أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت مقدس مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، امام کریممون امام حسن مجتبی علیه السلام انشاءالله میپذیرن و به دستان مبارکشون برسه خدمت مولا و آقا امام زمان علیه السلام و خرج ظهورشون میکنن انشاءالله. صلوات بفرست
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل.
مردم عموما فکر میکنن که چون خدا مهربونه جهنم نمیبره. اون چیزی که ما میبینیم توی احوال مردم این هست که مردم همیشه این توهم رو دارن و با یه جمله خدا مهربونه همه چیز رو تموم میکنن. همیشه عمر بشر این توهم رو بشر داشته و دستاویز قرار داده برای اینکه قانونهای خدا رو زیر پا بذاره. چه تفاوتی داره بین این که ما خدا رو مهربون بدونیم و بگیم که جهنم نیست در نتیجه، و اینکه بگیم خدا مهربونه در نتیجه جهنم هست؟ کدوم درسته؟ رحمانیت خدا مسلمه، خدا خودش فرموده که من رحمان هستم، رحمان رحمت عام خداست به همه موجودات. اما همون رحمت خدا یه چیزی رو واجب میکنه به خدا که باعث فساد و ظلم نشه. چیه؟ عدل خداست. عدل خدا چیه؟ عدل خدا باید باشه تا خدا مهربون باشه، تا خدا مهربون بمونه. چرا این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه ببینید یه شخصی رو که فقط مهربونه در نظر بگیرین و عادل نیست، یعنی چی؟ براش مهم نیست که چه اتفاقی رقم میخوره، به کسی ظلم شد نشد، حق این به اون رسید نرسید، کی ظالم بود کی مظلوم بود، حالا ربم هستا، حالا خالقم هستا، سرپرستم هستا، اینا رو هم در نظر بگیریم. آیا صرف مهربان بودن کفایت میکنه برای اینکه به کسی ظلم نشه؟ یا نه کنارش عدل هم میخواد؟ خب عدل چیه؟ عدل، خود کلمه عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار بگیره، یعنی حق با باطل قاطی نشه، ظلم با حق قاطی بگید دیگه
نشه.
الان شما قبول میکنید یکی بیاد ادعای عدل بکنه اون برقش قطع شده؟ یکی بیاد نه اینجا الان دست عزیز اینو درست شد یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی میاد ادعای عدل بکنه، اما هر کی هر کاری میکنه بگه که گناه داره، حالا فعلا کارش نداشته باشه، میخواد مهربونی کنه دیگه، گناه داره، حالا یه غلطی کرده، بابا دزدیده برده مال منو، حالا یه غلطی کرده دیگه، بابا فساد کرده ناموس منو تجاوز کرده، بابا حالا اشتباهی شد دیگه. شما خودت میپذیری همچه چیزی رو؟ حالا اون بذار اون جن خوب باشه، بذار اون ببره، بذار اون راحت باشه، بذار اون بخوره، چه فرقی داره اون بخوره انگار تو خوردی؟ ها؟ خود انسان میپذیری همچین سیستمی رو که میاد میگه خدا مهربون جهنم نمیبره؟ جهنم زایده چیه؟ زایده قانون جزاست. قانون جزا یعنی چی؟ یعنی عمل مساویه عکس العمل. قانون جزا یعنی که هر کاری کردی میبینی، خیر باشه میبینی، شر باشه میبینی، عمل نتیجه عکس العمل. عمل چه خوب چه بد، عمل خوب نتیجه عکس العمل خوب، عمل بد نتیجه عکس العمل بد. این میشه قانون جزا، قانون عادلانه مهربانانه جزا. کسی شک داره تو این؟ کسی مشکل داره تو این قانون؟
بله.
چه مشکلی داری؟ یه جوری گفتی بله. ببین جای بله گفتنم باید معلوم باشه کجاست. اصل این قانون اینه، اون اهل خدا خواست با فضل جبران بکنه دیگه، اون یه چیز اضافه خودش خواسته که اون مهربونی خیلی خیلی زیاد خودش رو میخواد نشون بده، وگرنه اصل عدل خدا اینه. خب این عدل آیا مهربانانه است یا ظالمانه؟ اینو من بگید. مهربانانه است. پس اگر عکس العمل عمل بد میشه بد، عین مهربانی خداست. خب حالا اسم ما اسم اون عکس العمل خوب رو توی توصیف قیامت و اون چیزی که قراره اون دنیا گیرمون بیاد گذاشتیم بهشت، خدا گذاشته. اسم این رو گذاشته چی؟
جهنم.
عمل خودمه، هم بهشته عمل خودم جزام به مکانو یعملون، هم جهنمه عمل خودمه. یعنی این عمل رو، ماهیت عمل رو من دریافت میکنم. اگه خوب باشه بهشته، اگه بد باشه چیه؟ جهنمه. خب این آیا مهربانانه است یا ظالمانه؟ خب پس چرا مهربانی خدا رو دستاویز قرار میدن اشخاص تا بگن جهنم نیست؟ الان شما خودت بچت هر غلطی بکنه بهش میگی آفرین؟ خودت قانون جزا رو قبول داری؟ خودت داری بر پایه منطقی ترین قانون عالم که قانون جزا زندگی میکنی؟ یکی بیاد ماشین تو دزد ببره، میری به پلیس میگه بیاد بگیریدش، نمیگی نوش جونت، درسته؟ خودت فطرتت داره میگه در برابر ظلم و ناحقی باید پاسخ داد. اون وقت چجوریه که مردم توقع دارن خدای خالق رب همه چی تمومی که ما فی السماوات و ما فی الارض دارن تسبیحش میکنن، بی عیب بی نقص بی نیاز جهنم نمیبره چون مهربونه؟ عجیبه واقعا. این فضای سخن رو شما همیشه دیدید، کاملا ملموسه، اصلا نیاز نیست بیشتر توضیح داده بشه، وارد سوره میشیم تا خدا پاسخ بده و این فضای سخن رو برای همیشه تو سوره الرحمن حل بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن، الرحمن یعنی چی؟ خدایی که به همه مهربونه. مهربونی عام خداست دیگه. پس معلوم میشه صفتی که اینا دستاویز قرار دادن برای اینکه بگن که بابا ولمون کن خدا مهربونه جهنم نمیبره، سوره یاسین پیامبران خدا رو متهم به شومی میکنن وقتی میان انذار میدن از جهنم. اونجا صفتی که دستاویز قرار دادن چیه؟ و ما انزل الرحمن منشأ. ببینید رحمان بودن خدا همیشه دستاویز این بشر بوده برای اینکه قانونهای خدا رو زیر پا بذاره. اینه که خدا سوره الرحمن رو در مقام درمان با چی شروع میکنه؟ با همون صفت الرحمن که اینها دستاویزش قرار دادن. همون خدای رحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. حالا گوش بده بهت بگم رحمانیت خدا یعنی چی؟ الکی رحمانیت خدا رو دستاویز هوای نفس و دنیا گرایی خودت قرار نده. همون خدای رحمان بر پایه رحمانیتش چیو یاد داده؟ قرآن رو تعلیم داده. قرآن رو تعلیم داده. محتوای قرآن چی هست؟ قانونهای توحیدی خدا، خط قرمزهای خدا، حدود الله. خب اگه قرار بود خدا جهنم نبره، چه لازم بود که قرآن یاد بده به انسان؟ اگه قانون نداشت زندگی، هر جور دلت میخواد زندگی کن، هر جور خوشی حال کن، خدا مهربون، جهنم نمیبره. پس چه نیازی بود قانون داشته باشه این عالم؟ راه ترسیم بشه برای رسیدن به خدا. اگه قرار بود همه هر جور دلشون میخواد به خدا برسن، چه نیازی به قرآن بود؟ خب برو هر جور عشقته به خدا برسی دیگه. هر چی براش قانون میگی از قانونهای قرآن، میگه که نه ببین من راه خودم رو پیدا کردم. حالا راهش چیه؟ میگه من با موسیقی به خودم میرسم. خب اگه قراره تو تعریف کنی صراط مستقیم رو، چون یه راه بیشتر به خدا نمیرسه، اگه قراره تو تعریف کنی، پس این قرآن چیه؟ اون وقت لازمش اینه که آدم به قرآن کفر بکنه، همین کاری که انسان ها آخر عاقبت به این نتیجه میرسن که تنها راه این هست که ما قرآن رو کافر بشیم، چون هر کار میکنیم خدا جوابمونو میده تو قرآن. تهش اینه که دیگه بیایی میگه بابا اصلا قرآن دروغه، که خیال خودمونو دیگه راحت بکنیم. اما کسی که اومده مسلمون شده حق نداره بگه قرآن دروغه، چون خودش قبول کرده. همون خدای رحمان بر پایه رحمانیتش قرآن رو تعلیم داده. چرا؟ چون لازمه عدل این هست که شما اگر قانونی قرار دادی، باید اون رو به اون مخاطبی که درگیر اون قانون هست بگی. الان من یه مثال بزنم تو تربیت فرزند تا شما براتون جا بیفته این قضیه رو. شما تو خونه یه قانونی رو وضع کردی برای خودت، او آقا برفرض این منطقه رو کسی نباید کثیف بکنه. حالا مثالای دنیایی میزنیم دیگه، چیکار کنیم؟ شب زود بخوابید، هر کی نخوابه جریمه میشه. میشه اینم گفت، این بیشتر به خدایی بودن نزدیک هست. حالا جریمش چی هست؟ این باید گفته بشه. وقتی شما اینو پیش خودت وضع کرده باشی، نگی به بچه، بچه اون عمل رو انجام بده، بعد مجازات بکنی، این چیه؟ ظلمه، نه عدل. یعنی بچه بعد قانون رو خبر داشته باشه، جزا رو خبر داشته باشه، بعد شما ازش بخوای که بر پایه اون قانون و اون جزا عمل بکنه. شما نمیتونی یه قانونی رو بچه توضیح نداده باشی، بچه الان مهمون اومد، شما نیا اینجا، بچه رو نگفتی قبلا بهش، بعد بلند شده اومده اونجا، چرت و پرت گفته، حالا داری مجازاتش میکنی. خب از قبل میگفتی نیا. این ظلمه. شما چیزی رو که از قبل توضیح ندادی، حق پاسخگویی نباید داشته باشی، یعنی توقع پاسخگویی از اون مخاطب نباید داشته باشی. خب خدا تو قرآن همین کار رو کرده عزیز من. خدا توی قرآن بر پایه مهربانیش از قبل چیکار کرده؟ هنوز که قیامت نرسیده، از قبل برای توی انسان قانون رو و جزا رو و اون عاقبت رو، قانون جزا رو با عاقبتهاش توضیح داده. همه قرآن همینه، همه قانون جزاست. خب این دو تاست دیگه. یک انذاره، انذار همیشه بالاتر از تبشیر هست. حالا ما اینجا جا به جا نوشتیم، اول بعد بعدا می نوشتیم بعد خوبو. اول انذار میده، میگه ببین اگه تو نیای پای درس من نشینی، قانونها رو یاد نگیری، بیچاره میشی یا بلد نباشی چجوری زندگی بکنی، خودتو نابود میکنی. یا میدونی چرا؟ چون هر چیزی رو من براش خاصیتی قرار دادم، تو خاصیت ها رو نمیتونی عوض بکنی. آبو گوشتم برای پاک کردن، آتیشو گوشتم برای سوزوندن. تو الان نشناسی اینا رو جا به جا استفاده بکنی، چی میشه؟ خودت بیچاره میشی. پس بیا بهت یاد بدم چی کار کن، چجوری از چیزهایی که من آفریدم استفاده کن تا به من برسی. اینجا یکی بیاد بگه که نه این ظلمه. هشدار دادن، حالا محتوای اون درس چیه؟ ببین حواست باشه آتیش میسوزونه ها، نزدیکش نشی ها. بیاد بگه که نه، هشدار دادن شومیه، نکبته، نامهربانیه، ظلمه. توی جاده شما میری، جاده که پیش در پیش باشه، خطرناک باشه، هزار تا تابلو زدن. بفهمی اینجا پیش خطرناکه، بفهمی اینجا جاده لغزنده است، بفهمی اینجا باریک میشه، بفهمی اینجا شونه نداره، که چی بشه که خودت از خطر در امان بمونی. الان کسی هست بگه اون پلیس ظالمه؟ دم به دقیقه هشدار هشدار هشدار، دوربین نمیدونم فلان، کمربند ببند، ولمون کنید بابا، چقدر ظالمید شما. هر چی آدم فکر میکنه میبینه خیلی قضیه روشن و منطقیه. چرا انسان نمیپذیره؟ چرا نمیپذیره؟ چون مجبور میشه ترمز کنه. چون مجبور میشه ترمز کنه، از ترمز کردن بدش میاد. سوره قیامت یادتونه؟ بل یرید الانسان لیفجرم امام. خدا فرمود که ببین، خود قیامت به اندازه نفس انسان حقیقی و ملموسه و بدیهیه و فطریه. کسی نفس خودشو بتونه، نفس لوامه خودشو بتونه انکار بکنه، اون وقت میتونه قیامت رو انکار کنه. خودشو که نمیتونه انکار کنه. اینقدر واقعی و ملموسه، اما چون نمیخواد ترمز کنه، نمیخواد خط قرمز داشته باشه، میخواد لاابالی باشه، کسی بهش نگه که چیکار کن چیکار کن، و نمیخواد امتحانات ایمان آوردن رو پس بده، منکر میشه. خب فضای سخن جا افتاد، خدا رو شکر. پس این که خدا شروع میکنه با صفت الرحمن جا افتاد، چرا؟ چون صفت الرحمن الان دستاویز این بشر برای نپذیرفتن قرآن. خدا میفرماد الرحمن علم القرآن، مهربانی خدا اقتضا کرده که قرآن رو تعلیم بده، وگرنه خدا بی نیاز بوده از این که تو یک لحظه بخوای عبودیتش رو انجام بدی، واسه خودت آورده. چون مهربون بوده از قبل قانون رو توضیح داده، از قبل انذار داده، از قبل تبشیر آورده تا تو راه رو بشناسی و بر پایه اون بتونی با بهترین کیفیت زندگی بکنی، همونطوری که خدا میخواد، احسن، تو نظام احسنی که تو رو خلق کرده باقی بمونی. شما یه گلم که میخرین، از اون جایی که میخریم به شما دستوراتی میده، میگه ببین اگه میخوای با تراوت و شاداب بمونه، اگه میخوای رشد کنه، این کارا رو باید انجام بدی. درسته؟ خدا ما رو در نظام احسن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آفریده، یعنی هیچی کم نذاشته برات، تمام چیزهایی که نیاز داشته برای رسیدن به خدا برات قرار داده، تو همون خلقت اولیه. تو قرآن دستوراتی رو داده بهت برای اینکه بتونی خودت رو تو اون نظام احسن چیکار کنی؟ نگه داری. وگرنه خود به خود شما به گل رسیدگی نکنی چی میشه؟ فاسد میشه، از بین میره، نابود میشه، خود به خود میفته اسفل و سافلی. نیازی اصلا کار خاصی بکنه، کافیه کار اون کاری که خدا گفته رو نکنه. پس ما هممون به عنوان اون مخلوق خدا نیاز داشتیم که خدا قرآن رو به ما تعلیم بده و بر پای مهربانی عامش قرآن رو تعلیم داده. به خاطر همین قرآن برای مردمه، هدن للناس تو مرحله اول. درسته بعدن متقین فقط ازش بهره میبرن، اما اصل نزول قرآن بر پای رحمانیت خداست، برای همه است. الان کسی هست بگه من نمیتونم از این قرآن استفاده کنم؟ امکانش نیست برام. هیچ کس نمیتونه این حرف رو بزنه. این آقای محمد عرب رو، کتابش رو بخونه، تولد در لس آنجلس که تو آمریکا بود، با همه کاری میکرد، با قرآن، فقط با ترجمه قرآن ایشون رسید به خدا. یعنی کسی نمیتونه بگه من دسترسی نداشتم، نمیفهمیدم، نمیدونستم بعد چه کار بکنم. کافیه بخواد انسان، و خدا قرآن رو بهش تعلیم بده، پس اگر شما میبینید کسی الان زال داره زندگی میکنه، مطمئن باشید یا نمیخواد یا هنوز نخواسته. ما برای آیندهش هم نمیتونیم بگیم که آقا این جهنمیه، نه، ممکنه یه لحظه دیگه بخواد و خدا برسونه براش. پس الکی قصه کسی رو نمیخوریم، کاسه داغتر از آش نمیشیم. خدا خدای خودش رو خوب بلده، قرآن رو تعلیم داده، در معرض دسترس بشر قرار داده، بشر خودش باید طالب خدا باشه. مطمئن باشید کسی تا دلش یه ذره خدا رو دوست داشته باشه، خدا او رو بدون هدایت نخواهد گذاشت، مطمئن باشید. نمونش هم زیاد سراغ دارید خودتون، یکیش خودمونیم. یک اون با جهالت زندگی کردیم، واقعا خدا دستمون رو گرفت. ما از کجا خبر داشتیم که میشه با توحید این شکلی زندگی کرد؟ فهم کردیم خیلی هم خوبیم، فهم کردیم توهم خوب بودن هم داشتیم. خلق الانسان، همون خدایی که مهربانه، قرآن رو تعلیم داده، همون خدا خلق الانسان، انسان رو آفرید. یعنی تو یه موجودی هستی مقهور اون خدا. فکر نکن که میتونی اینجا بلند شی بعد به همون خدا نسبت رحمانیت بدی، جهنم همون خدا رو تکذیب بکنی، قرآن همون خدای خالقت رو تکذیب بکنی. فکر نکن کاری هستی، او خودش تو رو آفریده، خودش هم قرآن رو تعلیم داده. خدا انسان رو خلق کرده، به او بیان هم تعلیم داده. بیان چی هست؟ دقیقا نقطه تفاوت بین انسان و حیوان بیانه. شما دیدید توی قرآن خدا میخواد از حیوانات نام ببره، میفرماد بهیمت الانعام. بهیمه از ابهامه، یعنی موجوداتی که دارای ابهام هستن. یعنی چی؟ یعنی هر کاری میکنن لزوما دلیلی نداره. یعنی شما نمیتونین ازشون بپرسین که خب الان اینجا صدا درآوردی، برای چی صدا درآوردی؟ خروس بی محل دیدین؟ وقت رو به یه هوی نصف شب، ساعت یک نصف شب قوقول قوقو را میندازه. بابا تو الان نونت کمه، آبت کمه، دونت کمه، زن نداری، بچت مشکل داره، چه ته آخه یک نصف شب قوقول قوقو؟ یعنی چی؟ خب اون میتونه توضیح بده برای چی؟ بهیمه است در ابهام اعمالش. ولی انسان چی؟ انسان یکی نصف شب سر صدا بکنه راحت میشه آدم بیاد خیرشو بگیره، بگه چته؟ چه مشکلی داری؟ یا هر کاری دیگه. الان فلسفه وجود دادگاه ها همین بیان بودن انسانه. مجرم رو میگیرن میبرن اونجا، ازش بازخواست میکنن، تو چرا این کار کردی؟ جواب بده ببینم چه حقی داشتی الان این خلاف رو انجام بدی؟ و اون اونجا میتونه جواب بده، قدرت پاسخگویی داره. حتی اگر در اون شرایط مست بوده باشه، حداقلش اینه که میگه آقا من یه چیزی زده بودم، عقلم از دست داده بودم. حداقل اینه که میتونه بگه، درسته؟ یعنی بهیمه نیست. اینجوری نیستش که یه جرمی رو انجام داده باشه بیان ازش بپرسن بگه آقا من هر چی فکر میکنم نمیفهمم چرا کردم این کارو. نمیشه اصلا. میپذیرن اینو از انسان؟ خدا انسان رو بیان بهش تعلیم داد و متمایزش کرد از بقیه موجوداتی که بهیمه هستن و به خاطر همین باید پاسخگوی اون قرآنی باشه که خدا بهش تعلیم داده. خب حالا من راه رو بهت نشون داده بودم، چرا نرفتی؟ عقلم که بهت داده بودم، منطقم که میفهمیدی، خودت هم که داشتی عقلانی زندگی میکردی ظاهرم توی دنیا با قانونهای منطقی، دردت چی بود که به قرآن عمل نکردی؟ اینجا جای پاسخگوی کاملا عدله، درسته؟ چون هم لوازم پاسخگوی رو خدا قرار داده برای انسان، ابزار درک رو قرار داده، چشم، گوش، عقل، و بعد راه رو هم ترسیم کرده و گفته که تو یا بر پایه این راهی که من ترسیم کردم زندگی میکنی به نجات میرسی، یا نه قانونای من عوض میکنی با توهمات خودت. خب تهش چی میشه؟ اون زبالدانی که خودت رو فاسد کردی باید بره توش، اون زباله، اونم عمل خودته. و اونجا دیگه اصلا نیازی نیست که انسان زبان باز بکنه، میرسه آیش تو همین سوره. اونقدر دیگه اون بیان حقیقی هست که اصلا نیاز نیست دیگه انسان زبان باز بکنه، چون این عمل خودش رو دریافت میکنه. اصلا چون و چرایی نمیتونه بکنه، چون حقیقت رو دریافت میکنه نمیتونه. اصلا نیازی نیست که بخواد زبان باز بکنه، دلیل بیاره، توجیه بکنه، چون با حقیقتهاش داره میبینه همه چیز رو، با نیتهاش داره میبینه همه چیز رو. دیگه چیزی پوشیده نیست که بخواد بیان بشه. این مقدمه لازم بود برای اینکه خدا چیکار کنه؟ خدا برای انسان جا بندازه که همون خدای رحمان هست که تو سیستم نظام رحمانی خودش در عالم به این شکل ربوبیت کرده که اولا نکتهش یادم رفتون بگم. ببینید، اول خدا فرموده علم القرآن بعد خلق الانسان. خب این عجیب نیست؟ قاعدتا اول باید میفرمود خلق الانسان بعد علمه البیان. اول فرموده علم القرآن بعد خلق الانسان. چیه برنامه‌اش؟ خدا میخواد بگه که ببین اصلا من قبل از اینکه تو رو بیافرینم قرآن رو قرار دادم که همه چی بر پایه چی باشه؟ قانون باشه. یعنی خود خلقت انسان بر پایه قرآنه، اصلش قرآنه. چرا؟ چون قرآن نباشه قانون نیست دیگه، کتاب قانون خداست. تمام سیستم ربوبیت رحمانی خدا بر پایه چیه؟ بر پایه قرآن. اینو بفهمیم حل همه چی. خب پس از علم القرآن به بعد ببینید یه صفت خدا اول سوره آورد، الرحمن، همه سوره رو ذیل این صفت میخواد بگه. یعنی شما رحمانیت خدا رو تو ذهنتون داشته باشید، بقیه سوره رو میخواییم بفهمیم. از علم القرآن به بعد دیگه شرح نظام رحمانی خداست، ربوبیت رحمانی خداست که بر پایه همون رحمانیت قرآن تعلیم داده، بر پایه همون رحمانیت انسان خلق کرده، بر پایه همون رحمانیت انسان رو بهش بیان یاد داده. میتونست بیان یاد نده انسان هم مثل حیوان؟ این دونه دونهش بر پایه همون رحمانیته. خب حالا از نظام انسانی میخواد رد بشه و به نظام کیهانی وارد بشه، تا اینکه بعد دوباره جنبندی داشته باشه نسبت به اینها. میفرماد که الشمس و القمر رو به حسبان، همون خدای رحمان، همون خدا چیکار کرد؟ خورشید و ماه رو با حساب و کتاب قرار داد. خورشید و ماه دو عنصر اصلی تقویم شمسی و قمری هستند، یعنی اون چیزی که انسان به واسطه اونها داره زندگی میکنه و هویت زمانی پیدا میکنه. چون الان اگر خورشید و ماه نبودن شما نمیتونستی ملاک تشخیص برای زمان داشته باشی. الان زمان رو که داریم محاسبه میکنیم همه بر پایه خورشید و ماهه. این دو تا عنصر اساسی توی حساب کتاب انسان که با اون نظم دقیقشون که شما الان اوقات شهری رو از قبل تو تقویمت داری. چرا داری؟ به خاطر نظم این خورشید و ماه دیگه. وگرنه این اگه منظم نبودن هر روز یه ساعتی این ور و اون ور میشد. کجا ما از قبل میتونستیم بفهمیم الان اذان صبح و اذان مغرب کی هست؟ بیچاره میشدیم نیست؟ الان خیالمون راحته که سعی نگاه میکنیم ببینیم اذان کیه، حساب کتاب میکنیم با نسبت بهش. ولی اگه میخواست همینطوری یه هویی باشه چقدر سخت بود. اصلا زندگی مختل میشه بدون نظم. الان ما به شما گفتیم که آقا بعد نماز ظهر عصر کلاسمون بعد هر چی وای میسادیم این اذان ظهر انگار امروز قرار نیست بشه. پس ببین چقدر منظمه این ماجرای خلقت رحمانی خدا در عالم، این قانونهای رحمانی خدا چقدر دقیق و حساب شده است. بخاطر همین میخواد بگه ردخور نداره، فکر نکن میتونی عوضش کنی، حساب کتاب داره همش. و نجم و شجروی از جدان، دوتا از آسمون مثال زد، دوتا هم از نه ببخشید نجم همون تو آسمونه، یکی از آسمون دوباره یکی از زمین که اینا رو به هم وصل بکنه آسمون و زمین رو. اون نجم، اون اجرام نورانی آسمانی که شما تو سوره طارق فهمیدید دلیل وجودشون به چه دلیل هست، به چه دلیل بود؟ محافظت آسمان ها. اون نجم که داره از آسمان ها محافظت میکنه در کنار اون شجر که درخته، که همه روزی انسان نمادش درخته که خدا آفریده روی زمین، اینا در چه حالی هستن؟ یسجدان، سجده میکنن برای خدا. جالبه اونایی که بیان نیستن دارن برای خدا سجده میکنن. انسانی که بیان هست همه چیزش روشن و واضحه، همه چیز رو میتونه با عقل و درکش به راحتی بفهمه، سجده نمیکنه. سجده نماد چیه؟
بندگی.
سجده همیشه نماد بندگی هست. یعنی اونا تحت فرمان خدا هستن 100%. 100%. یعنی یه لحظه این شمس و قمر و نجم و شجر یک لحظه از فرمان خدا خارج نمیشن. یعنی مثلا نجم نمیگه که خب حالا من دیگه خسته شدم بذارم شیاطین رو، حالا میخوام استراحت بکنم. نمیخوام. ولی انسان تا دلتون بخواد از این حرفا میزنه، تا دلتون بخواد. الان حال ندارم و الان حسش نیست و الان فلانه و یه شبه و... ببینید بعدش، بعد این فرازها میخواد آسمان و زمین رو مطرح بکنه. حالا ممکنه این دلیل باشه، ممکنه هم دلیل خاصی نداشته باشه. شاخصها رو گفته خدا که اینهایی که خیلی ملموسن و داریم میبینیم که چقدر بنده خدا، یعنی یک لحظه شما نمیبینید شجر کار دیگری غیر از اون چیزی که خدا ازش خواسته انجام بده، یه لحظه شما نمیبینید نجم کارکردش عوض بشه، یعنی بیا تمرد خدا رو بکنه. شمس و قمر همینطور، خورشید بگه من خسته شدم از روز، میخوام تو شب در بیام، جامو با ما عوض بکنم، یکم بخوابم. شده تا حالا؟ اگه میشد که ما بیچاره بودیم. همه اینها رو در خدمت انسان خدا قرار داده در پایه همون قرآن، بر پایه همون قانون عادلانه مهربانانش که توی قرآن بیان فرموده، همه اینها رو آفریده در خدمت این انسان تا انسان بتونه به این سجده برسه، مثل اونها در برابر خدا بتونه سجده بکنه، بگه خدای چشم فهمیدم تو رب مهربان عادل من هستی، هرچی گفتی بر پایه رحمانیتته، پس چشم. و انصافا اگر انسان سوره رحمان رو بفهمه کافیه برای سجدش، کافیه برای بندگیش، کافیه. حالا بریم سوره رو هنوز نرفتیم که چی این سوره، چقدر عمیق، چقدر جامع. پس نهایت فرمان برداری خازعانه همه عالم رو خدا با چند تا مثال از این همه عالم برای ما جا انداخت که ببین چجوری برپای قانونهای قرآنی ندارن کار میکنن، سجدگر خدا هستن، بنده خدا هستن. تو هم اگه بیای فرمان بردار بشی همین حالت رو پیدا میکنی، میتونی بنده بشی. و سما رفعها و وضع المیزان، خدا اینجا از اینجا به بعد دیگه میخواد این مقدار یاد بحث رو ببره توی مسائل انسانی که الان همون انسان باعث شده که جهنم رو تکذیب بکنه. چجوری خدا میخواد وارد بشه؟ ببینید بعد از اینکه اون مقدمه رو فرمود، جایگاه انسان رو در عالم مشخص کرد، تفاوت انسان با بقیه موجودات رو که همه در حال سجدن اما بیان نیستن. انسان فقط بیانه، انسان تکلیف داره، انسان قراره که بیاد با اختیارش بنده خدا بشه، اونا اجباره، اما انسان قراره با اختیارش بیاد بنده خدا بشه. حالا میخواد وارد این بشه که اینجا چه تفاوت‌هایی هست، چی خواسته خدا از این انسان و مشکل کجاست. و سما رفعها و وضع المیزان، خدا آسمان رو برافراشت و وضع کرد میزان رو. ببینید خلقت آسمان ها اولین خلقت بوده تو نظام دنیا. یعنی چی؟ یعنی همون موقعی که خدا آسمان ها رو برافراشت میزان رو وضع کرد. جالبه ها، هنوز حتی زمین رو خدا خلق نکرده، چیکار کرده؟ میزان رو وضع کرده. میزان چی بود توی قاره؟ ملاک و معیار اعمال. یعنی تمام خلقت عالم بر پای میزانه. همینطوری نیست، هدف داره، ارزش گذاری شده، ملاک و معیار داره. خود میزان شأن دیگری از قرآنه. کجا اومده؟ سوره حدید، ان شاءالله میرسیم میخونیم، که فرموده من پیامبران رو فرستادم با کتاب و میزان. میزان یه چیز جدایی از کتاب نیست، مثل این که پیامبران رو فرستادم با یه کتاب با یه ترازو، نه خیر. خود اون میزان، اون وسیله سنجش، شأنی از همین قرآنه. یعنی این قرآن میزان شماست. اونا تفسیر باطنیه، ما الان تدبریم، تدبر ظاهره، اون میتونه تو باطن، بله. اصلا قرآن که، امام که از قرآن جدا نیست، امام همون قرآنه. سوره بینه این خیلی واضحه، قسم النار و الجنه بودن امام کاملا واضحه. خدا همون موقع که آسمان را برافراشت میزان رو وضع کرد. یعنی شما یه دونه چیز بی دلیل، بی خاصیت، عبث، بی هدف، بی ارزش در عالم پیدا نمی کنید که این میزان باز همون چیه؟ قرآن. یعنی همون آسمان که خلق شد بر پای قرآن خلق شد. چرا من این کارو کردم؟ الله تطغوا فی المیزان، که شمای انسان در میزان طغیان نکنید. یعنی حتی خلقت اولیه همه عالم رو بر پای میزان قرار دادم که شما ها اومدید بر پای همون میزان زندگی بکنید. ببینید که همه چی حساب و کتاب داره، ببینید که همه چی قانون داره. قانون علت و معلول رو میدونید دیگه، علت حاصل بشه معلول به وجود میاد. خب همه علوم همینه قانونش، علت معلول. خب تو داری فیزیکی همه رو داری میبینی، همه رو داری قبول میکنی، همه رو داری باشون زندگی میکنی، بابا من همه عالم رو بر پای میزان قرار دادم که چی بشه؟ که تو وقتی اومدی دیدی که علاوه بر مادت، معنویتت هم میزان داره، دیگه طغیان در میزان نکنی. الله تطغوا فی المیزان. وقتی من تحت سرپرستی یک قانون گذاری هستم به نام خدا، که اومدم قانونهای مادیش رو قبول کردم، بله من گرسنه شدم باید غذا بخورم تا سیر بشم، چطور اینو پذیرفتی؟ من نیاز جنسی داشتم باید ازدواج بکنم، چطور اینو پذیرفتی؟ اینم بر پای همون میزانه، اینم بر پای همون قرآنه، اینا قانونهای خداست. چطور قانونهای ماده رو پذیرفتی، قانونهای معنویت رو نمیپذیری؟ انسان دو بعدیه، دوتا بعدت رو نمیتونی جدا کنی از هم. سوره هشت یادتونه دوتا بعد انسانو، خود انسانی، خود حیوانی. قانونهای حیوانی رو پذیرفته، قانونهای انسانی رو نمیپذیره. الله اکبر از این بشر. بعد تازه چیو دستاویز قرار میده برای نپذیرفتن؟ خود رحمانیت خدا که سبب نزول میزان بوده، که اگه خدا میزان نمی آورد، بر پای میزان خلق نمی کرد، رحمان نبود. 100% نامهربانی بود. من آسمان رو که برافراشتم بر پای میزان رو وضع کردم که شماها طغیان در میزان نکنید. طغیان مفهوم مقابل بندگی هست. میبینید قرآن همش یه فرموله، هرچی سوره میخونیم همون یه فرموله توحیده که میخواد ما رو به بندگی برسون، از طغیان جدا بکنه، همه قرآن همینه. منتها هی درد ایجاد کرده این انسان، تو سوره های مختلف یه دردهای مختلف رو خدا درمان کرده. الان تو سوره الرحمن درد نفهمی رو خدا ما درمان بکنه که منطقی ترین قانون ها رو این انسان نمیخواد بپذیره. و الله و سما رفعها و وضع المیزان، الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. همه کاری که من از تو خواستم این هست که حالا که من همه چیو با حساب و کتاب آفریدم، اون خورشید و قمر به حسبان، چقدر دقیق، چقدر منظم دیگه، حالا بقیه چیزا رو چشت کوره نمیبینی، حداقل خورشید و قمر رو که میبینی، درختو که میبینی، نجمو که میبینی، اینقدر اینا حساب کتاب داره، تو هم حساب کتاب داری انسان. الکی و بی هدف تو رو نیافریدم، همه اینا رو بر پای میزان آفریدم که تو در میزان طغیان نکنی، تو با اختیار بیای بنده من بشی، که عاشقم بشی، که طعم عشق رو بچشی، وگرنه میتونستم یک کار کنم تو هم مثل بقیه مجبورن سجده کنی. نخواستم مجبورت کنم که عاشقانه باشی، که خودت لذتش رو ببری. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، بیایید اقامه وزن کنید به قسط. حالا که من میزان قرار دادم، شما اقامه وزن به قسط بکنید، یعنی هر چیزی رو با قسط اقامه کنید و از میزان کم، طغیان بالاتر از میزانه، یعنی افراطه. لا تخسران میزان یعنی تفریط. اقیم الوزن بالقسط چی؟ عدل، تعادل. من همه عالم رو بر پایه تعادل قرار دادم، شما رو تعادل زندگی کنید، بالا پایینش نکنید، افراط و تفریط نکنید. بعضی از اون ور میافتن، یعنی طغیان در میزان میکنن، کلن میزان رو میزنن کنار، خط قرمزها رو میشکنن، هر مدل دلشون میخواد زندگی میکنن. بعضی هم همون ور میافتن، یعنی انقدر اون میزان رو اینجوری محکم میگیره و رهانه میکنه که دیگه فقط شده میزان زندگیش، دیگه به عمل نمیرسه، باز دوباره خشک میشه. وسواس، کاسه داغتر از آش شدن، سختگیری های بیجه. میگه وزن رو به قسط اقامه کنید. یعنی چی؟ یعنی همون جای عدل گفته، مفهومش چیه کلمه؟ هر چیزی رو سر جای خود قرار دادن، هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدید، همونطور که من گفتم، نه همونطور که خودتون فکر میکنید. این میشه عدل، این میشه تعادل. آره، افراط و تفریط دیگه، بعضیا افراط، بعضیا تفرید. حالا شما مفهوم افراط و تفرید رو میتونید جا به جا هم بگید، فرق نمی کنه، یه موقع اون اسمش افراطه، یه موقع این اسمش افراطه، فرق نمی کنه. دوتاش خارج شدن از حد تعادله، که سوره حدید هر دوتا مثال داره و میاره خودم مثالهاشو، که قوم حضرت ابراهیم و ذریهش افراطی بودن، قوم یا تفریطی بودن، قوم حضرت موسی افراطی بودن تو بحث دین، و هر دوتاشون فاسق شدن، هیچ کدوم به عدل نرسیدن. حالا خدا فرموده که من همه اینا رو بر پای میزان آفریدم که شماها افراط تفریط در میزان نکنید و اقامه وزن به قسط بکنید. وقتی وزن اقامه به قسط بشه، اون وقت انسان تو مسیر صراط مستقیم قرار میگیره بر پایه قرآن، و اون قرآن متعادله و انسان رو توی همه ابعاد زندگی متعادل میکنه. اون وقت اون نظام متعادل همون نظام احسنی هست که قرار من تو اون نظام احسن به احسن که خدا هست برسم. غیر این نمیشه. یعنی شما اگر میزان رو تغییر بدین، بالا پایین بکنید میزانهای خدا رو، یا افراد یا تفرید، هر دوتاش چیکار میکنه؟ تعادل رو به هم میزنه و انسان نمیتونه به خدا برسه. تو یه جا بالاخره یه مریضی، یه مشکلی، یه دردی، یه چیزی ایجاد میشه، یه گرهی اونجا میفته. یه مثال بزنم براتون. ببینید، اونایی که شنا رو اصولی یاد نمیگیرن، یه ذره شنا میکنن خسته میشن، ولی اونایی که شنا رو اصولی یاد میگیرن، هر چقدر شنا میکنن خسته نمیشن. چرا؟ چون هر چی سر جای خودش قرار میگیره، اون تو اون حرکت ها، این فشار ایجاد نمیکنه. وقتی فشار ایجاد نکنه خسته نمیشه آدم، یعنی انرژی نمیذاره. ما یه مربی داشتیم توی شنا، ایشون از اول تا آخر اینجوری عین ماهی رو آب وای میستاد، یعنی اصلا شنا میکرد میرفت زیر میمد بالا، اصلا یک ساعت و نیم یه ذره خسته نمیشد. بعد یه جوری رو آب وای میستاد به ما درس میداد، ما فهم کردیم این مثلا انگار قانونهای فیزیک اینجا درباره این عملی نمیشه. یعنی آدم رو آب که وای نمیسته که میره پایین. شما شنا نکنید دست و پا نزنی میری پایین. اما چقدر اون داره اصولی اون حرکت رو انجام میده که اصلا شما متوجه نمیشی داره حرکت انجام میده، یعنی ثابت انگار وایستاده رو آب. اینجوری ایستاده و اینا. خوابیدن رو آب هم خیلی کاری نداره. عدل یعنی این، یعنی زندگی متعادل یعنی این. یعنی هر حرکتی رو آدم به جا انجام میده، وقتی میزان داشته باشه، اعمالش قرآن باشه، توی زندگی به تعادل میرسونه انسان رو. تعادل فشار روش نیست. به خاطر همینه که نه جسمش مریض میشه نه روحش مریض میشه. دیگه مریض نمیشه. نزل من القرآن ما هو شفا و رحمتون لل مؤمنین. بیا ایمان بیار به این قرآن، میزانها رو بپذیر، بر پای میزان زندگی کن، افراط و تفریط تو کارت نباشه، دقیقا همون کاری که خدا گفته انجام بده، منیت تو بذار کنار، عاشقان بندگی خدا رو بکن. این تعادل محض، تعادل محض شفاست، هم جسم هم روح. ما اگه مشکل داریم یه جایی اون تعادل رو چیکار کردیم؟ به هم زدیم. خب پس قرآن رو خدا فرستاده برای اقامه وزن به قسط و میخواد از ما که این کار رو انجام بدیم. جالبه همه این حرفا رو خدا زد بعد والارزه وزعها للانام. قال من خدا آسمان رو که میره بلا فاصله بعد زمین رو میاره، اما بین این دوتا خدا میزان رو فرمون. هنوز زمین رو نیافریده تکلیف انسان رو روشن کرده با همه عالم، قانون بندگی انسان رو وضع کرده، بعد زمین رو میافرینه که تازه بعد انسان میخواد خلق بشه. ببینید چقدر حساب کتاب داره این عالم. و زمین را قرار داد برای انسان ها. انام با انعام فرقش اینه. بعد انسان که انام هست خودش رو تبدیل میکنه به انعام. با چی؟ با طغیان یا خسارت وارد کردن به میزان. میزان اگر در زندگی انسان نباشه حیوانی بیش نیست. حالا خدا میفرماد که من ببین زمین رو قرار دادم برای تو. یعنی اگه قرار نبود خدا انسان رو بیافرینه، اصلا لازم نبود که آسمان و زمین رو بیافرینه. همه رو برای کی آفریده؟ و سخر لکم السماوات والارض و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. همه رو برای توی انسان آفریدم. جالبه ها. اون کلیپ عظمت آسمان ها رو احتمالا دیدید، تو کانال گذاشتم. از یک کرم شبتاب شروع میکنه میره تو آسمان ها، بعد دوباره برمیگرده به همون کرم شبتاب. خدا تو قرآن فرموده، حالا ما یه جامون کلیپو که پخش کردیم سر کلاس، یکی از خانم ها گفتش که چجوری پس خدا دیگه منو میبینه؟ یعنی احساس محبودن بهش دست داد. انقدر انسان کوچیکه در اون عالمی که خدا آفریده که اصلا حتی یه موجود میکروسکوپی هم شاید حساب نشه دیگه تو ابعاد بزرگ که میرین. اما جالبه که خدا میگه که ببین همین توی ذره رو من همه این عظمت رو برای تو آفریدم. چقدر خدا ارزش داده به این انسان. منطقه انسان با خودش داره چی کار میکنه؟ نشناخته، فراموش کرده، خود انسانیش رو فراموش کرده. فانسان هم انفسان هم حیف کرده خودش رو، حیف کرده. بل ارزه و زعه ها للانام. انام مخلوقات عاقل زمین هستن که حالا بعد علاوه بر انسان خدا جن رو هم اضافه میکنه به این ماجرا. جلوه های رحمت گسترده خدا در عالم چی هست؟ یعنی خدا اون رحمانیت خودش رو چجوری به رخ کشیده؟ بعد از اینکه زمین رو وضع کرد برای انسان، فیها فاکهتون و نخل ذات الاکمام، خدا در اون میوه ها رو قرار داد و نخل، نخلی که دارای غلاف هست. اکمام جمع کم هست، گفتن که اون چیزی هست که دور چیزی قرار میگیره و از اون محافظت میکنه. و این درخت نخل مثل میوه ها غلاف های محافظی از الیاف و پوست داره. همه چی تو عالم محافظت شده است. ببینید شما الان هر میوهی میخواید بخورید، اون چیزی که میخواید بخورید چیه؟ محافظت شده است. درسته؟ هندونه رو در نظر بگیریم، محافظت شده است دیگه نیست؟ هر میوهی میخواید بخورید با پوست محافظت شده. دونه های گندم رو دیدید حضرت یوسف با شاخه ذخیره سازی کرد؟ چرا؟ چون اگه نباشه اون پوستاش نمیشه، زود فاسد میشه. الان شما برنج میگیرید، بعد این مدت زیاد بمونه چی میشه؟ تو گرما کرم میفته بهش، خود به خود کرم میفته. کسی نمیاد اونجا تخم کرم اضافه کنه اونجا که خود به خود کرم میفته. دیدید میوه بیرونش سالمه، توش کرمه، اون از بیرون نرفته تو، که اونجا تولید میشه. بدن انسان هم وقتی فاسد میشه خودش کرم میفته. حالا ارزش تعادل رو فهمیدین؟ چقدر قشنگه، باعث میشه کرم نزنه. انسانی که متعادل نباشه کرم میزنه. کرم بزنه چی میشه؟ قابل مقایسه است با یه چیزی که کرم نداره؟ خیلی فرق میکنه. بچه ها دیدید یه میبر ببینن کرم داره، میندازن اون و جیغم میزنن. یعنی وحشتناک هم هست. اون وقت فکر کنید روح یک انسان کرم زده باشه، به خاطر چی؟ به خاطر طغیان و خسارت در میزان. حالا اولیاء خدا جیغ نمیزنن، ولی خب روشونو برمیگردونن، چون زباله فاسد دیگه خواستنی نیستش که. شما خودت زباله فاسد رو برمیداری استفاده کنی که امام برداره؟ آه؟ چه توقعی هست واقعا؟ میوه گندیده رو مفتن بهت بدن ور نمیداری استفاده کنی، حالت به هم میخوره. حداقل از بوش، از بوی گندش خودت فاصله میگیری، مجبورت بکنن نمیخوری، جایزه بهت بدن نمیخوری. چطور توقع داریم از اماممون که یک انسان کرم زده یه گندیده یه بی خاصیت رو بردار استفاده بکنه؟ به درد میخوره؟ ارزشی داره؟ کاری ازش برمیاد؟ چقدر ما نیاز داریم به این سوره برای که تو تعادل بمونیم، که فاسد نشیم، که امام ما رو انتخاب کنه. الان شما میری میوه بخرید دستچین نمی کنی؟ چطور قانونای دنیا رو قبول داری اما از خدا توقع داری خلاف قانون عمل بکنه؟ تو سوره الرحمن میخواد یادمون بده چجوری کم نزنیم، چجوری فاسد نشیم، که موقع انتخاب کردن و دستچین کردن ما رو انتخاب بکنه. خدا همه عالم رو محافظت شده آفریده، انسان رو هم محافظت شده آفریده، ولی شما میخواسته انسانی دستی داشته باشه توی محافظت؟ که قضیه عاشقانه بشه، که خودش بیاد انتخاب کنه خدا رو، بگه خدای من تو رو میخوام، من تو رو انتخاب کردم از بین همه دوست داشتنی های ظاهری بیمزه عالم، من تو رو انتخاب کردم. ما موجودات دیگه متفاوت بشه، اینجا بتونه پاداش بگیره، پاداشی به نام خدا. انسان رو مختار کرد تو پذیرش میزان، اما برای بقیه موجودات میزان اجباریه. همه حیوانات یه مدل دارن زندگی میکنن، قانوناشون یکی، عوض نمیشه. تنها کسی که قانونا رو عوض کرده کیه؟ موجودی به نام انسان. چرا؟ چون اختیار رو نفهمید برای چی هست. محدوده اختیار انسان فقط دنیاست. دنیا تمام بشه انسان اختیاری داره؟ اصلا تو پایان دادن دنیا انسان اختیاری داره؟ اصلا تو چیزی اختیار داره انسان؟ جز اعمالش؟ جز انتخاب گزینه ها؟ توهم زده. ببینید انسان توهم زده که میتونه قانون گذار باشه، میتونه اون کتاب قانون رو، قانونهاشو چیکار کنه؟ عوض کنه خاصیتها رو. یعنی میتونه یه کاری کنه آتیش نسوزونه. توهم این انسان این هست. خدا میگه عمل تو آتش میسوزونه، میگه نه من یه کاری میکنم نسوزونه. توهم میزنه، در صورتی که اختیاری و الحب و العصف و ریحان و دانه‌ای که به همراه کاه ساقه و برگ و رویدنی های خوشبو هست. ریحان گفتیم نماینده چیه؟ گیاهان خوشبو. حالا اون ریحانی که توی سوره واقعه داشتیم بهشتی بود، نوع بهشتیش بود، بلکوت این ریحان بود، اینجا چیه؟ اینجا ریحان دنیا رو داره میگه. اینو چیزایی که دوست داره انسان رو داره اینجا بیان میکنه و هر لحظه داره ازش استفاده میکنه، ملموسش، چشش دیده. ببین دونه رو من چجوری با اون ساقش، با اون کاهش، با اون غلافش قرار دادم؟ رول اس با پوستس. ریحان رو ببین چجوری قرار دادم که چقدر در دست است، چقدر زیبا، چقدر خوشبو، چقدر دوست داشتنی. اینا همه بر پایه همون میزانه، همه بر پایه اون رحمانیت است. میتونستم نذارم. حالا که اینطوریه، جنبندی این سیاق چی میشه؟ فبعیه آلا ربکما تکذبان. این جمله رو یه مقدار دقت بکنید ببینید ترجمه‌اش چی هست. چون ما تو تدبر، وقتی تدبری میفهمیم یه مقدار معنا عوض میشه. معنا عوض میشه، نه اینکه متضاد بشه ها، نه، عمیق میشه مفهومش، انگار یه نگاه دیگری انسان پیدا میکنه بهش. ببینید مشکل اینجاست که از سوره الرحمن همه همین یه آیه رو بلدن، فبعیه الله ربکما تکذبان، و اشتباه هم ترجمه شده. چجوری ترجمه کردن؟ گفتن که پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان رو تکذیب می‌کنید؟ در صورتی که من الان از شما سوال می‌کنم، انسان نعمت رب رو داره تکذیب می‌کنه؟ نه. نعمت رب رو که اتفاقا قبول داره، داره نونش رو می‌خوره، داره حالش رو می‌بره. چی داره تکذیب میشه؟ وقتی تو سوره پیش میریم به آیه برمیخونیم که خدا خودش میگه که چی داره تکذیب میشه، هاذهی جهنم اللتی یکذب به حل مجرمون. چی رو تکذیب میکنه؟ جهنم رو تکذیب میکنه. نعمت رو که تکذیب نمیکنه انسان، نعمت رو که قبول داره هست. اگه تکذیب میکرد میگفت نه این به درد نمیخوره، استفاده نمیکرد این نعمت هایی رو که خدا بیان فرمود اینجا. پس این ترجمه اشتباه اینجا بابای سببیه است. چجور ترجمه میشه؟ ف به ایه آلائه ربکما تو کذبان. جمله سوالی هست. خب پس با وقتی بای سببیه باشه تو ترجمه فارسی میاریم به سببه. پس به سببه کدام یک ایه از نعمتهای آلا، یعنی چی؟ نعمتها، نعمتهای پروردگارتان کما. کما گفتیم بعدا خدا چون جن رو اضافه میکنه به موجودات عاقل، انام به انام اضافه میکنه علاوه بر انسان، کما آورده همه رو، چون ترجیبند سوره است، یعنی قرار تا آخر سوره این تکرار بشه این آیه، به خاطر همین مثناه. مخاطب کی هست؟ انسان و جن. نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید. خب اینجا تکذیب می‌کنید یه مفعولی می‌خواد. چی رو تکذیب می‌کنید؟ یعنی سوال ایجاد میشه که الان اینجا اون چیزی که مورد تکذیبه که به سبب نعمت‌ها داره اتفاق می‌افته یعنی چی؟ مگه الرحمن بودن خدا رو دستاویز تکذیب جهنم و جزا قرار نمی‌داد؟ خب اینجا خدا داره سوال میکنه، میگه که کدوم یکی از نعمتهایی که من قرار دادم برای تو باعث شد که تو توهم بزنی که من اون رو بدون هدف به تو دادم؟ یعنی رحمان رو تو اینجوری فهمیدی که من یه خدایی هستم که مهربونم بدون هدف و بدون دلیل، بدون کنتر، بدون میزان، همینطوری دادم تو بخوری؟ هیچ کدوم حساب کتاب نداره. کدوم یکیشون باعث شد که تو تکذیب بکنی؟ چیو؟ هاذهی جهنم اللتی و کذب و بهل مجرمون، تکذیب میکنید جهنم را. پس معنای درست این آیه این هست، نه اونجوری که تقطیع شده این آیه از سوره الرحمن کشیده شده بیرون بدون اینکه ارتباطش با بقیه آیات لحاظ بشه داره مورد استفاده قرار میگه، خاصیتی هم نداره. من هرچی، من همیشه سوال بود خدا شاهده توی ذهنم که این آیه یعنی چی؟ کدوم یکی از نعمتهای پروردگارتون رو تکذیب میکنید؟ آخه ما که نعمت رو تکذیب نمیکنید. من قبول دارم که الان برفرض چیه این سلامتی هست، چشم هست، گوش هست، غذا هست، هوا هست، من که قبول دارم اینا هست، اینا رو که ما تکذیب نمی کنیم. مورد تکذیب نعمت نیست، چیه؟ جهنمه. میگه تو کدوم یکی از نعمتهای من باعث شد که تو فکر کنی که من یه رحمانی هستم، یعنی رحمان رو اشتباه بفهمی، رحمانیت بدون میزان. کدوم یکیشون میزان نداشت که تو اون رو پایه فهم رحمانیت بدون میزان قرار دادی؟ اون وقت ازش نتیجه گرفتی که خدا مهربون، جهنم نمیبره، جهنم نیست. چون خدا مهربونه پس جهنم نیست، عذاب نمی کنه. کدوم یکیشون باعث شد تو به این تکذیب برسی؟ من که رو همه چی میزان قرار دادم. یه دونه‌ای که تو داری میخوری میزان داره، محافظت شده، حساب کتاب داره. یه بار قانونش عوض بشه یعنی چی؟ یعنی الان که عوض نمیشه میزان داره. یه بار قانونش عوض بشه تو گشنه میمونی، دونه رو بکاری در نیاد. چون نگاه تدبری نیست، چون نگاه منسجم نیست. اونو میشه با نگاه تدبری هم باز ترجمه درست براش پیدا کرد، ولی مشکل اینجاست که فهمیده نشده. من همیشه خدا شاید از اون موقعی که قرآن رو حفظ کردیم با ترجمهش رو میخوندیم اینجوری با سوال بود برام، آخه یعنی چی؟ اصلا نمیفهمیدم. من سوره الرحمن رو هیچ ارتباطی باهاش برقرار نکرده بودم، خدا رو شاهد میگیرم، قبل این تدبر. ولی الان ببینید چقدر واضح بود. واضح نبود؟ خدایش خیلی واضح بود. خب جا داره پس بعد از گفتن این حرفایی که خدا تا اینجای سیاه گفت، اینجا انسان رو توبیخ کنه. تو رو چه حساب داری رحمانیت من رو پای تکذیب جهنم قرار میدی؟ مگه رحمانیت من بی حساب کتابه؟ تو اول رحمانیت رو بفهم، بر پایه میزان هست. شاهدش هم همه این چیزایی که داری استفاده میکنی، دونه دونش، حتی یه دونش، یه دونه که داری میخوری میزان داره، حساب کتاب داره، سیستم داره، قانون داره. کدوم یکیشون بدون قانون بوده که تو رو به تکذیب جهنم رسونده؟ یعنی تو بتونی از اون استفاده کنی نتیجه بگیری؟ پس اون حساب کتاب نداشت، اون نعمت خدا. حالا پس اگه اینجوره، پس عالم حساب کتاب نداره دیگه، جزایی در کار نیست، عمل خوب و بد یکسانه. خدایش خیلی قشنگه سوره رحمان. آفرین، قربون خدا که قرآن رو برای تدبر آفریده، ولی ما تدبر نمی کنیم. نه تدبر یعنی چی؟ تدبر به معنای فهم منسجم، یعنی دبر، پشت سر هم قرار داده آیه ها رو. ما اومدیم جداشون کردیم. ما فهم اون چینش هدفمند خدا، تدبیر هدفمند خدا توی قرآن رو خراب کردیم. به خاطر هم به نتیجه نمیرسه، شفا نمیشه. الان شما اگه میخواید حق این سیاق ادا بشه توی تلاوت، بعد تو همینجا بخونی، ولی میبینیم قاری شروع میکنه میخونه وسطش صدق الله العلی العظیم، به نتیجه نمیرسونه. بابا فا برای چی میان؟ فا نتیجه است. یعنی همه اینا رو گفت که به این نتیجه ما رو برسونه که جای تکذیب جهنم وجود نداره تو این سیستم رحمانی عادلانه بر پایه میزان. اون وقت ما ورشیم نصفه نصفه تیکه تیکه داریم ازش استفاده میکنیم، بهش دردمون هم نمیخوره خداییش. یعنی خیلی خاصیت شفا و رحمت نداره. حالا خدا شکوره یه ثوابی. خب اگه درست فهمیده بشه خیلی تلنگر بزرگیه. اگه درست فهمیده بشه انصافا خط قرمز ایجاد میکنه توی اعمال انسان، ولی مشکل اینجاست که درست فهمیده نشده دیگه، حیفه. انشالله که اون روزی که دونه دونه سوره های قرآن قراره به له و علیه مردم شهادت بدن در پیشگاه خدا، این سوره به له ما شهادت بده که ما فهمیدیم و انشالله عمل کردیم و متعادل زندگی کردیم، متعادل یاری کردیم امام زمانمون رو، به متعادل به خدا رسیدیم. واقعا این خیلی شیرین ترین برنامه هست که قراره توی دنیا اتفاق بیفته. اون وقت اون مرگ همیشه اهلا من الاسر، اون مردن دیگه جای ترسی نیست واقعا از اون مردن. اللهم ارزقنا. خب پس جهت هدایتی چی شد؟ جایی برای تکذیب خبر قرآن از حقیقت جهنم نیست. قرآن که اومد گفت قانون جزا، دیگه جایی برای تکذیبش وجود نداره. چرا؟ چون خدای رحمان بر پایه میزان همه عالم رو خلق کرده و چون قانون داره، قانون رو تو عوض نمیتونی بکنی؟ کدومشون عبثه، کدومشون بدون قانونه که تو اونو دستاویز قرار دادی برای تکذیب جهنم؟ جهنم یعنی قانون جزا. تو قانون جزا مردم تیکه بهشتش رو تکذیب نمی کنن، تیکه چی رو تکذیب میکنن؟ جهنمش رو تکذیب میکنن. اینا با بهش که مشکل ندارن. سوره معارج یادتونه دیگه، ادعای این باش آیت ما کل عمر امن هم ایوت خلا جنت نعیم کلا. مشکل این انسان با جهنم، با بهش که مشکل نداره. میگه ما همه هم میریم بهشت. خدای رحمان انسان را بر پایه تعلیم قرآن آفرید و او رو مختار قرار داده. این موجود مختار در کنار عالمی که به اراده تکوینی فرمان بردار هست، یعنی مجبورن، مأمور به رعایت میزان یعنی چارچوب قوانین الهی است، یعنی اختیارن. عذاب نتیجه ناگزیر تخطی از این میزانه، همونطور که یه شیر بمونه شما مراقبت ازش نکنی فاسد میشه، خودت رو هم باید چیکار کنی؟ مراقبت کنی تا فاسد نشه، نه که ول کنی هر کاری هر چیزی. عذاب نتیجه ناگزیر تخطی از این میزان هست و به دست خود طغیان کنندگان از آن رقم میخوره و جهنم جایگاه این عذابه. همه پدیده هایی که رحمت خدا رو نشون میدن نشانه های تدبیر الهی عالم و در راستای همین نظام رحمانی هست. پس به سبب، حالا که اینطوریه، پس به سبب کدام یک از نعمتهای پروردگارتان خبر قرآن از حقیقت جهنم رو تکذیب میکنی؟ هنوز جهنم نرسیده، جهنم خبرش توی قرآن اومده، ولی اینا چکار میکنن؟ تکذیب میکنن. پس جایی برای تکذیب جهنم وجود نداره. هر که جهنم رو تکذیب میکنه نمیخواد بپذیره، خودشو به خواب زده، وگرنه مثل روز واضح و روشنه. کافی قانون‌های دنیا رو به رخش بکشید تا بفهمه که هر چیزی جزایی داره و عکس العملی داره بر پای میزان.